اقتصاد ما الان خراب است و از هم ریخته است که اگر چنانچه بخواهیم ما این اقتصاد را به حال اول برگردانیم، سالهای طولانی با همت همه مردم، نه یک دولت این کار را میتوند بکند و نه یک قشر از اقشار مردم این کار را میتونن بکنند، تا تمام مردم دست به دست هم ندن نمیتونن این اقتصاد را از بین ببرن، ریختگی اقتصاد را از بین ببرن. شما ملاحظه کنید به اسم این که ما میخواهیم زراعت را، دهقانها را دهقان کنیم، اصلاحات ارضی درست کردن، اصلاحات ارضیشون بعد از این مدت طولانی به اینجا منتهی شد که به کلی دهقانی از بین رفت، به کلی زراعت ما از بین رفت و الان شما در همه چیز محتاجیست به خارج. یعنی محمد رضا این کار را کرد تا بازار درست کند از برای آمریکا و ما محتاج به او باشیم در این که گندم از او بیاریم، برنج از او بیاریم، همه چیز را، تخم مرغ از او بیاریم یا از اسرائیل که دست می‌کشنده امریکاست بیاریم. بنابراین کارهایی که این آدم کرده به عنوان اصلاح، این کارها خودش افساد بوده است. قضیه اصلاحات ارضی یک لطمه‌ای بر مملکت ما وارد کرده است که تا شاید 20 سال دیگه ما نتوانیم این را جبرانش بکنیم، مگر همه ملت دست به هم بدن و کمک کنن تا سالهایی بگذرد و جبران بشد این معنا. فرهنگ ما را، یک فرهنگ عقب نگه داشته، درست کرده از فرهنگ ما را این عقب نگه داشته، به طوری که الان جوانهای ما تحصیلاتشون در اینجا تحصیلات تام تمام نیست و باید بعد از اینکه یه مدتی در اینجا یه نیمه تحصیلی کردن، اونم با این مصیبت ها، اونم با این چیزها، باید برن در خارج تحصیل بکنن. ما 50 سال است، بیشتر از 50 سال است دانشگاه داریم و قریبه 30 و چند سال است که این دانشگاه را داریم، لیکن چون خیانت شده است به ما، از این جهت رشد نکرده، رشد انسانی ندارد. تمام انسانها و نیروی انسانی ما را از بین برده است این آدم. این آدم به واسطه نوکری که داشته مراکز فحشا درست کرده، تلویزیونش مرکز فحشاست، رادیوش بسیاریش فحشاست، مراکزی که اجازه دادن برای این که باز باشد مراکز فحشاست، اینها دست به دست هم دادن. در تهران مرکز مشروب فروشی بیشتر از کتاب فروشی است، مراکز فساد دیگر الی ماشاءالله است. برای چه؟ سینمای ما مرکز فحشاست. ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم، ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم، ما با تلویزیون مخالف نیستیم، ما با اون چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ما با او مخالف هستیم. ما کی مخالفت کردیم با چیز تجدد، با مراتب تجدد؟ تجدد وقتی که مظاهر تجدد وقتی که از اروپا پاشو در شرق گذاشت، خصوصا در ایران، مرکز چیزی که باید ازش استفاده تمدن بکنند ما را به توحش کشانده. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد و شما میدانید که جوانهای ما را اینها به تباهی کشیدند و همینطور سایر اینجا ما با اینها در این جهات مخالف هستیم. اینها به همه معنا خیانت کردند به مملکت ما و اما نفت ما، تمام نفت ما را به غیر دادند، به آمریکا و غیر از آمریکا دادن. اونی که به آمریکا دادن عوض چی گرفتن؟ عوض یک اسلحه‌ای برای پایگاه درست کردن برای آقای امریکا. ما هم نفت دادیم و هم پایگاه برای اونا درست کردیم. آمریکا با این حیله که این مرد هم دخالت داشت، با این حیله نفت را از ما برد و برای خودش در عوض پایگاه درست کرد. یعنی اسلحه های آورده اینجا که ارتش ما نمیتوانن اون اسلحه ها را استعمال بکنن، باید مستشارهای اونها باشن، باید کارشناس های اونها باشن. این هم از ناحیه نفت، که این نفت ما را اگر چند سال دیگه خدای نخواسته این عمر پیدا کرده بود، عمر سلطنتی پیدا کرده بود، مخازن نفت ما را تمام کرده بود، زراعتمون هم که تمام کرده، این ملت به کلی ساقط شده بود و باید عملگی کند برای اغیار. ما که فریاد میکنیم از دست این، برای این است خونهای جوانای ما برای این جهات ریخته شده، برای اینکه آزادی میخوایم. ما 50 سال است که در احتناق به سر بردیم، نه مطبوعات داشتیم، نه رادیو صحیح داشتیم، نه تلویزیون صحیح داشتیم، نه خطیب میتوانست حرف بزند، نه اهل منبر میتوانستن حرف بزنند، نه امام جماعت میتوانست آزاد کار خودش را ادامه بدهد، نه هیچ یک از اقشار ملت کارشون را میتونستن ادامه بدن. و در زمان ایشون هم همین اختلاف به طریق بالاتر باقی است و باقی بود و الان هم باز نیمه حساشه او که باقی است، نیمه حساشه این اختلاف هم باقی است. منگی که خود اون آدم، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد. این آقا که خودش هم خودش را قبول ندارد، رفقاش هم قبولش ندارند، ملت هم قبولش ندارد، ارتش هم قبولش ندارد، فقط آمریکا از این پشتیبانی کرده و فرستاده به ارتش دستور داده که از این پشتیبانی بکنی. انگلیس هم از این پشتیبانی کرده و گفته است که باید از این پشتیبانی بکنی. یه نفر آدمی که نه ملت قبولش دارد، نه هیچ یک از طبقات ملت از هر جا بگید قبولش ندارن، بله چند تا از اشعار را دارن که میارن توی خیابان ها از خودشون از این اشعار فریاد هم میکنن، از این حرف هم میزنن، لیکن ملت این هست، این ملت میگد که در یه مملکت که دو تا دولت نمیشه، تو واضح هستیم یه مملکت دو تا دولت نداره، لیکن دولت غیر قانونی باید برد. تو غیر قانونی هستی. دولتی که ما میگیم دولتی است که متکیه به آراء ملت هست، متکیه به حکم خداست. تو باید یا خدا را انکار کنی یا ملت را. باید سر جاش بشیند این آدم، و یا این که به امر آمریکا و اینها وادار کند یک دسته از اشرار را این ملت را قتل عام کنند. ما تا هستیم نمیگذاریم اینها سلطه پیدا کنند، ما نمیگذاریم دوباره اعاده بشد اون حیثیت سابق و اون ظلم های سابق. ما نخواهیم گذاشت که محمد رضا برگرده، اینها میخوان برش گردانند. بیدار باشید ای مردم، بیدار باشید، نقشه دارن میکشند، ستاد درست کرده مثلی که در اون جایی که هستش، روابط دارن درست میکنن، میخوان دوباره ما را برگردانن به اون عهدی که همه چیزمون اختناق در اختناق باشد و همه هستی ما به کام امریکا برد. ما نخواهیم گذاشت، تا جان داریم نخواهیم گذاشت. و من از خدای تبارک و تعالی سلامت همه شما را خواستم و من عرض می کنم بر همه ما واجب است که این نهضت را ادامه بدیم تا اون وقتی که اینها ساقط بشن و ما به واسطه آراء مردم مجلس سنا درست بکنیم و دولت اول را، دولت دائمی را تعیین بکنیم. و من باید از یک نصیحت به ارتش بکنم و یک تشکر از یک ارکان ارتش، یک قشر های از ارتش. اما اون نصیحتی که می کنم این است که ما می خواهیم که شما مستقل باشید. ماها داریم زحمت می کشیم، ماها خون دادیم، ماها حیثیت و آبرو دادیم، مشایخ ما حبس رفتن، زجر کشیدن. می خواهیم که ارتش ما مستقل باشد. آقای ارتش بود، شما نمیخوایی، شما نمیخوایی مستقل باشی. آقای سرلشکر، شما نمیخوایی مستقل باشی، شما میخوایی نوکر باشی. من به شما نصیحت میکنم که بیایید در آغوش ملت، همون که ملت میگه بگید، بگید ما باید مستقل باشیم. ملت میگه ارتش باید مستقل باشن، ارتش نباید زیر فرمان مستشارهای امریکا و اجنبی باشن. شما بیایید، ما برای خاطر شما این حرفا میزنیم، شما بیایید برای خاطر خودتون این حرفا بزنید، بگید ما میخوایم مستقل باشیم، ما نمیخوایم این مستشارها باشن. ما که این حرفا میزنیم که ارتش باید مستقل باشد، جزای ما این است که بریزید تو خیابان خون جوانهای ما را بریزید که چرا میگید من باید مستقل باشم، ما میخوام تو آقا باشی. و اما تشکر میکنم از این قشرهایی که متصل شدند به ملت. اینها آبروی خودشون را، آبروی کشورشون را، آبروی ملتشون را اینها حفظ کردن. این درجه‌دارها، همافرها، افسرهای نیروی هوایی، اینها همه مورد تشکر و تمجید ما هستند. و همینطور اونهایی که در اصفهان و در همدان و در سایر جاها اینها تکلیف شرعی، ملی، کشوری خودشون را دانستند و به ملت ملحق شدن و پشتیبانی از نهضت اسلامی ملت را کردند، ما از اونها تشکر میکنیم. و به اینهایی که متصل نشدن میگیم که متصل بشید به اینها، اسلام برای شما بهتر از کفر است.
خب دوستان عزیزم، آنچه شنیدید حدیث آفتاب بود، سخنانی بنیانگذار جمهوری اسلام ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در بهشت زهرا که این برنامه رو ساعت 13 امروز میتونید یک بار دیگه از رادیو معارف بشنوید. 1:45 هست. علاقه‌مندان برنامه نمایشی میتونن باغ تماشا رو بشنون. قسمت سوم ناجی کردستان.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
ناجیه کردستان، نویسنده حکیمه فرهنگ مه، بر اساس زندگی تیمسار ولی الله فلاحی، بازیگران به ترتیب حضور رامین پوریمان، فریده دریامجد، حمید یزدانی ابیانه، شهریار همزیان، سید مجتبی طباطبایی. کارگردان میر طاهر مظلومی، گوینده بهناز بستان‌دوست، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت سوم.
همراهان گرامی نمایش‌های رادیویی سلام. در قسمت‌های قبل شنیدیم ولی‌الله در دهم اردیبهشت سال 1310 هجری شمسی در یک خانه روستایی به دنیا آمد. علاقه اون به تحصیل سختی راه و برای رسیدن به مدرسه براش هموار می‌کرد. حالا با هم ادامه داستان زندگی این پسر روستایی رو می‌شنویم که رویاهای بزرگی داشت.
ولی الله برای گذروندن تحصیلات ابتدایی هر روز کیلومترها پیاده و گاهی در یخ و برف تا مرکز طالقان می رفت و برمیگشت. در سال 1324 برای ادامه تحصیل به تهران اومد و 3 اول متوسطه رو در دبیرستان علامه گذروند. در سال 1327 برای گذروندن 3 دوم متوسطه وارد دبیرستان نظام شد و شغل آیندش رو انتخاب کرد و از مهر ماه سال 1330 در دانشکده افسری تحصیلات دانشگاهی خودش رو ادامه داد.
خدایا تو رو به حق و اولیات، من طاقت ندارم، به من رحم کن.
من تونستم زری رو زیارت کنم، حالا میخوای من میمونم پیش وسایل، تو برو.
من راضی نیستم، نباید اجازه میدادی.
باز دوباره شروع کردی؟
همه تو ولایت از ولی الله حرف میزنن، میترسن چشم و نظر بشه.
یادت هست اون روزی که میخواست بره تهرون پشتی پسرت بودی؟
خب فکر کردم میره درس میخونه معلم میشه.
من چیز دیگه ای فکر میکردم.
نباید اجازه میدادی ولی الله وارد ارتش بشه.
اون تصمیم خودشو گرفته بود،
تو میتونستی جلوشو بگیری، پدرش بودی.
اون دیگه برای خودش مردی شده، نمیشه جلوشو گرفت.
کاش نمیذاشتیم بره تهران.
دیگه حرف از این کاشا گذشته.
آره دیر شده،
ولی الله ما وارد دانشکده افسری شده.
چرا من سکوت کردم؟ چرا جلوشو نگرفتن؟
اون تا چند سال دیگه یه درجه دار نیروی زمینی ارتش میشه.
باید خودمو مینداختم رو پاهاش، باید التماسش میکردم.
وقتی فارغ التحصیل بشه ستوان دومه.
من فقط میخوام پسرم زنده باشه.
تو چرا اینقدر نگرانی؟
هر روز یه گوشه این مملکت بلوا و آشوبه.
ای بابا،
یه جا قیام میکنن، یه طرف نخست وزیر عوض میشه.
این که پای هممون گیره.
پای ولی الله بیشتر گیره. دو روز دیگه برای نظام قسم میخوره، اون وقت میشه نوکر دولت.
پسر من وارد این چیزا نمیشه.
تو چه میدونی تو دل من چی میگذره؟
بابا جان دهن باز کن ببینم تو چه تاخه.
20 ساله دارم با یه کابوس وحشتناک زندگی میکنم.
منظور چه؟ درباره چی حرف میزنی؟
درباره یه خواب ترسناک.
چه خوابی؟ بگو ببینم.
وقتی ولی الله یه ماه بود،
خب
یه خواب خیلی ترسناک دیدم.
خواب تو بگو، قلبم وایساد دیگه.
نمیتونم خوابمو به زبون بیارم.
چرا؟
خب میترسم تعبیر بشه.
لا حول ولا قوة الا بالله.
فقط میتونم بگم که جون ولی الله در خطره.
لا اله الا الله.
من تحملشو ندارم. اگه اتفاقی برای ولی الله بیفته من میمیرم.
چرا توی این 20 ساله اینو به من نگفته بودی؟
نمیخواستم به زبون بیارم، از گفتنش وحشت داشتم.
نباید این خوابو برای کسی دیگه ای هم تعریف کنی.
دلم نمیاد به کسی بگم،
به خصوص به خود ولی الله اصلا نگو.
نه نمیگم، بچه‌م اذیت میشه.
آره رضا با دل خوشی زندگیشو بکنه.
مدام دارم برایش صدقه میدم.
آره صدقه خوبه، انشالله خیره. هر خوابی که تعبیر نداره.
منم این حرفا رو به خودم میزنم ولی دلاشوبم کم نمیشه.
20 سال گذشته،
شب و روزم ذکر و نذر و نیاز.
عمر چیزیه که از دست من و تو خارجه.
میدونم.
اتفاقی اگه قراره برای ولی الله بیفته میفته، توی ارتش یا بیرون ارتش.
پس میگی چیکار کنیم؟
تنها کاری که میتونیم بکنیم دعا به درگاه پروردگار عالم.
خب منم که همین کارو میکنم.
توکلت به خدا باشه.
نمیدونی چقدر احساس ناتوانی میکنم، جز خدا هیچ کی رو ندارم.
من از خدا برای پسرم خیر دنیا و آخرت رو میخوام.
ولی الله از مهر 1330 هجری شمسی در دانشکده افسری به تحصیلات دانشگاهی ادامه داد و پس از اخذ لیسانس در سال 1333 با درجه ستوان دومی فارغ التحصیل شد. اون خدمتش رو در نیروی زمینی ارتش در لشکر 92 اهواز آغاز کرد. در سال 1337 به تهران منتقل شد و در دانشگاه نظامی در سمت فرماندهی گروهان دانشجویان و فرماندهی گردان اشتغال پیدا کرد.
بستنی رو باید تو مغازه خورد، تا برسیم پیش پدر مادرت چول میشه.
امیر جان من نمیتونم مادرمو ببرم به مغازه و بستنی بهش بدم.
منم همینطور.
اگه سریعتر را بیفتیم و زود برسیم مشکل پیش نمیاد.
سریعتر از این دیگه میشه دویدن.
دیگه رسید. اوناشن اونجا نشستن.
آره دیدمشون.
سلام، ما اومدیم.
سلام.
سلام علیکی. سلام.
پاکت ها چیه؟
چقدر خوراکی خریدی؟
بیا بشینی روی این پتو. بیا
اول آقا چون بستنی رو بخوریم تا آب نشده. بعد
بفرمایید مادر.
دستت در نکنی.
بفرمایید آقا جون.
دستت در نکنه ولی مگه ما بچه
اینجا همه تنقلات میخورن، پیر و جوونم نداره.
تازه میخوام براتون پشمکم بخرم.
وای نزشته، من تو خیابون چوب پشمک بگیرم دستم.
قربونت برم مادر جون، شوخی کردم.
میگفتی مادرت یه آب گوشتوار میذاش، گوش کوبیده و نونتاختون میابردیم، میشستیم رو چمن رو میخوردیم دیگه.
باشه، وقتی من و ولی الله اومدیم ولایت شما حتما اون کارو میکنیم. اینجا شما مهمون مایی.
ما ساندویچی نمیدیم.
آره من دنبال بیابروی نیومدم تهران، اومدم تو رو ببینم.
ساندویچی جای خانواده نیست.
ما شما رو میبریم یه چلو کبابی خون.
نه من اینجا نمیام.
جایی که خانواده های آبرومند میان و اونجا چلو کباب میخورم.
چلو کبابی دیمی نده.
بستنی آب شد ولی الله.
بله بستنی بخوری. بفرمی
چ چه بستنی خوش عطر و طعمی هم
از گلون پایین نمیره بقیه بچه ها نیستن.
حالا بخو دفعه دیگه با بچه ها میایی
کی؟
خدا چه دیدی؟ شاید یه ماه دیگه.
باید ببینیم ولی الله چه میگه.
فعلا که ما داریم به برکت وجود ولی الله چهار گوشه مملکت رو میگردیم.
حتما یه سفر با بچه ها باید بیان تهران، ولی یه ماه دیگه فکر نکنم باید سر بشه.
چرا مادر؟
ما داریم میریم آمریکا.
برای چی؟
والا آقا جون برای ادامه تحصیل.
ماشاءالله پسرم، همه درسای ایرانو خوندی حالا داری میری آمریکا؟
اینطوری میگن.
داریم میریم تا دوره عالی آجدنی ببینیم.
این یه دوره ویژه است، فقط افراد منتخب به آمریکا فرستاده میشن.
مگه ارتش ایران آجودان داره؟
آقا جون ما که برگردیم رسمی آجدنی تو ارتش بنیانگذاری میکنیم.
بعدش که چی؟
برای مأموریت ما نوشته به منظور ایجاد تحول اداری.
آخر باشه.
تو کی اونجایی؟
برای 4 سال.
وای من اگر 4 سال دل نبینم دق میکنم.
برای مرخصی میام مادر.
چند وقت یه بار میای؟
اون سالی یه بار. فکر کنم هر بار بتونم یه ماه ایران باشم.
انگار دلهوره ها و دلشوره من تمومی نداره.
شما دوتا چهتون شده؟ من فکر میکردم خیلی خوشحال بشم.
تو راضی هستی پسرم؟
معلوم آقا جون، این همونیه که آرزوشو داشتم.
بس ما هم خوشحال.
برام دعا میکنی؟
دعای من و پدرت برای تو همیشه اینه که الهی در دنیا و آخرت برات خیر مقدر باشه.
ایشالله.
ولی الله دوره عالی آجدانی رو در سال 1343 تأسیس کرد. بعد به عنوان افسر عملیات منظم دایره عملیات در ستاد نیروی زمینی به خدمت مشغول شد. اون در سال 1348 برای گذراندن دوره فرماندهی و ستاد به دافوس اعزام شد.
ولی الله صبر کن.
امیر دنبالت میگشتم،
تو شلوغی گمت کردم.
سلام، تبریک میگم، دوره دافوس هم تموم شد.
این منم که باید به تو تبریک بگم.
تبریک برای همه است.
برای تو این تبریک ویژه است.
همه ما دوره دافوس رو گذروندیم و فارغ التحصیل شدیم.
تو شاگرد اول ورودی های خودمون شدی.
بالاخره اسم یکی تو لیست به عنوان نفر اول نوشته میشد دیگه.
اون یکی کی بود؟ تو بودی.
بابا چه اهمیتی داره؟
اصلا تو فوق‌العاده بودی.
هممون این درس ها رو خوندیم و مباحث رو یاد گرفتیم.
تو راست میگی. خوبه دوست من
دیگه.
بهت افتخار میکنم
امیر جان. من خوشحالم چون تونستیم با موفقیت تمومش کنیم.
منم خیلی خوشحالم. ولی
یادت اولی که تصمیم گرفتیم وارد دافوس بشیم؟
دانشکده فرماندهی و ستاب.
آره، شب و روز خواب نداشتیم.
برای خودش ابهتی داره.
آخه بابا
ما فرمانده بشیم.
ببین امیر جان، اینجا وسط راه نسی بریم.
آه باشه، کجا بریم؟ اصلا هر جا تو بریم.
بیاییم من داشتم از دانشکده میرفتم بیرون.
کدوم بری میری؟
والا پیاده میرم تا باغشا، از اونجا با تاکسی میرم 24 اسفند.
خب منم باهات میام.
خیلی خوب، بریم. میدونیم تاریخچه‌ای که از دانشکده آماده کرده بودی خیلی قشنگ.
راستش اطلاعاتی که به دست آوردم برای خودم هم جالب بود.
تصورشو بکن، دانشگاه سال 1314 تأسیس شده.
اینمون 4 سالمون بوده.
اونم از طریق وزارت امور خارجه ایران.
راستش به دست آوردن اطلاعات این قسمت گزارش خیلی سخت.
آره، هیچ کس راحت اطلاعات نمیداد.
آخرم وزارت خارجه مکاتباتی که با وزارت خارجه فرانسه داشتن رو بهم نشون نداد.
خب میدونی این مکاتبات جزء مکاتبات محرمانه طبقه بندی میشه.
فقط همینقدر بهم اطلاعات دادن که وزارت خارجه ایران با وزارت خارجه فرانسه مکاتبه کرده.
از ارتش فرانسه هم برای تأسیس دانشکده کمک خواستن.
در واقع 7 افسر به عنوان استاد اومدن تا تو دانشکده تدریس کنن.
میدونی اون موقع آخه تو ایران کسی رو در حد استادی نداشتن.
آره، بعد یه وابستگی به خارجی اینه که اونا هر وقت اراده کنن کشور رو ترک میکنن.
اون وقت دست آدم هم میمونه تو پوست گیره.
مثل همین دانشگاه.
آره دیگه، با شروع جنگ جهانی فرانسوی ها افسراشون از ایران خارج میکنن.
1318 مستشارای فرانسوی میرن و دانشگاه میمونه بدون استاد.
آره، خوبه که ارتش بلافاصله افسرای ایرانی رو جایگزین اساتید فرانسوی میکنه.
آره، با این وجود مشکلات ناشی از جنگ جهانی باعث میشه دانشگاه از سال 1324 تا 26 بسته بشه.
میدونی امیر، این وابستگی ها همیشه به کشورها آسیب میزنه.
اما حالا کسایی مثل تو هستن که دافوس تدریس کنن.
چی میگی؟
چی میگی چی؟ همه بچه ها دارن درباره تو حرف میزنن.
یعنی چی درباره من حرف میزنن؟
میدونیم که ازت برای تدریس دعوت شده.
آه، فقط شفاهی بوده. هنوز به طور رسمی چیزی به هم ابلاغ نشده.
نامشم داره زده میشه.
وقت این اطلاعات از کجا میاد؟
اطلاعاتی